بسم الله الرحمن الرحیم. درس اصول الفقه جلد اول، استاد صالحی، تهیه شده در سال 1363 هجری شمسی.
القبح الذاتیین، ان الحسن والقبح بالمعنى الثالث ينقسمان الى ثلاثه اقسام. الاول ما هو عله للحسن والقبح، ويسمى الحسن والقبح فيه بالذاتيين مثل العدل والظلم والعلم والجهل، فإن العدل بما هو عادل لا يكون إلا حسنا أبدا، أي أنه متى ما صدق عنوان العدل فإنه لا بد أن يمدح عليه فاعله عند العقلاء ويعد عندهم محسنا، وكذلك الظلم بما هو ظلم لا يكون إلا خبيحا. خب یه مقداری در ارتباط با حسن قبح عقلیین، حسن قبح عقلی که به عقل عملی درک می شود، در اطراف حسن قبح صحبت شد و بعد از مقدماتی ایشون بیان فرمودن که حسن قبح سه تا معنا دارد. معنای اول و دوم محل بحث نیست بین اشاعره و عدلیه، این یه جهت. جهتی دیگر فرمود که اون معنای سومی هم که محل بحثه اون پنج تا سبب دارد. از این پنج تا سبب سه تا سببش بازم از محل نزاع خارجه، اون خوبی و بدی هایی که در نظر مردم به واسه عادت پیدا میشه، این خوبی و بدی را هم اشاعره قائلن و هم عدلیه قائلن، و ما عدلیه ایم که این حسن خوب را خوبی و بدی هایی که در اثر عادت پیدا میشه یا در اثر انفعالات نفسانی پیدا میشه، این خوبی و بدی را ما قائل نیستیم که ملازمه با حکم شرعی داشته باشه. یعنی هر جا مردم در اثر عادت یه چیزی را خوب دانستن حتما شارع هم اونو واجب کند، همچو چیزی ملازمهی ندارد. فقط اون خوبی و بدی که ما قائلیم که ملازمه دارد با حکم شرعی و عدلیه اون حسن خوب را قائلن و اشاعره اون حسن خوب را منکرن، کدام حسن خوبه؟ حسن خوبهی که یا به واسطه درک کمال و نقص پیدا بشه از خوبی و بدی، یا به واسطه اون دیگرش چه بود؟ ملائمت و عدم ملائمت. فقط بحث ما در اینه. اینم که بحث با اشاعره داریم، در سبب بحث نداریم ها. یه وقت خلط نکنین سبب رو با مسبب. در اصل سبب بحث نداریم که آیا بعضی چیزا کمال برای نفس هست یا نه. اونا هم میگن بله کماله، ما هم میگیم که کماله. بعد از اون که کمال نفس را درک کردیم که علم برای نفس کماله، اون وقت عدلیه میگوین که عقل ما و توافق عقلا درک کرده اند بر این که پس تعلیم خوبه، ولیکن اشاعره میگن نه، این خوبی را درک نداره. اگر شاعر گفت خوبه خوبه، و اگر نگفت خوبی و بدی نداره. تعلیم و جهالت هر دو تا از نگاه عقل عملی یکسانه، هیچ کدامش نه خوبی داره و نه بدی داره. این محل بحث ماست. حالا که محل بحث بین اشاعره و عدلیه معلوم شد، ببینیم راستی راستی ما از عدلیهی که قائلیم اشیا خوبی و بدی دارد، تمام افعال ما خوبی و بدی دارد، نشستن ما، برخاستن ما، حرکت ما، خواب ما، بیداری ما، قیام و قعود ما، همه اینها خوبی و بدی دارد، و آیا تمام افعال که خوبی و بدی دارد، خوبی و بدی افعال همش یکسانه یا نه مختلفه؟ در اول در همون صفحه دوم سوم رسائل در باب قبح تجری، اونجا هم همین بحث قبح ها، خب یعنی بدی عقلی، اونجا یه عده‌ای گفتن که فعل تجری قبیحه. فعل تجری یعنی چی؟ مثل که آقایان هنوز با این بحث آشنایی ندارن ها. یه وقت من یقین دارم این مایه خمره، نعوذ بالله این مایه را میخورم و در واقع هم خمره، و اینجا دیگه تجری نیست، این چیه؟ این معصیته. یقین دارم خمره، یقین دارم حرامه و خداوند خمر را حرام کرده، مع ذلک اگر کسی شرب کند این چیه؟ این معصیته. این یه صورت. گاهی اینه که نه، در واقع آبه، ولی من عقیده دارم که خمره، به عقیده این که خمره آب میخورم، آب خوردن به عقیده این که خمره، آیا این آب خوردن حرامه یا نه؟ بین علما بحثه. یه عده میگوین که بله این آب خوردن چون عقیده دارد که این خمره، با این عقیده این خوردن بده، این خوردن آب، ولو در واقع خوردن آب به ما هو خوردن آب بدی ندارد، ولیکن با عقیده این که این خمره این خوردن آب میشه چی؟ بده. اگر بد بود کوس داره، یعنی از راه خوب اثبات میکنیم که چی هم داره؟ حرمت داره دیگه. از باب ملازمه، کل ما حکم العقل به قبحه حکم الشرع به حرمته. این بحث رو اونجا مطرح کردن در همون اوائل رسائله که گفتن خود عنوان تجری، معنای تجری یعنی عقیده داشتن بر این که این خمره و در واقع خمر نباشد، آب باشد. اینه میگن عنوان تجری. این عنوان را گفتن از عناوین است که در هر فعل تعلق بگیرد اون فعل را قبح میکند. گفتن از عناوین مقبحه. یا عده گفتن که فعل تجری حرامه چون که قبیحه، یا عده گفتن که نه حرام نیست و این فعل خوردن آب به ما هو خوردن آب قبحی نداره تا حرمت داشته باشد. اونجا بعضیا که از راهی خب خواستن اثبات کنن، صاحب فصول اونجا یه کلامی دارد. ایشان میفرماید که نه، حسن قبح افعال ذاتی که نیست، بلکه حسن قبح افعال مختلف میشود. گاهی یه عمل با یه عنوان اگر رویش آمد این عمل خوبه، عنوان دیگر اگر آمد رویش چیه؟ این عنوان چیه؟ بده. یه عنوان سوم اگر آمد نه خوبه نه بد، یه عنوانی که نه خوبی دارد اون عنوان نه بدی دارد. و لذا صاحب فصول قائله بر این که افعال ما که حسن قبح میگیم داره، حسن قبح ذاتی ندارد، بلکه حسن قبحش عارضیه. گاهی به واسطه تطبیق شدنی بعض عناوین خوب میشه، به واسطه بعض عناوین دیگر بد میشه. پس اصلا ما حسن قبح ذاتی در دنیا نداره. معنای ذاتی رو فهمیدی یعنی چی؟ ذاتی یعنی این عنوان بدی از این عمل سوا نشود، با هم منفک نشود. آیا راستی راستی داره ما در دنیا بعض عملهایی که از اول دنیا تا آخر دنیا همیشه اون عمل بد بوده، هر عنوان دیگر هم روی اون عمل بیاد اون عمل رو از بدی خارج نمی کند؟ اینه میگن قبح ذاتی. یا با راستی راستی ما در دنیا عمل داریم که این عمل ما از اول دنیا تا آخر دنیا همه چی باشد؟ خوب باشد. فقط تا عنوان دیگرم بر این عمل بیاد بازم این عمل را از خوبی در نیاره. آیا همچی چیزی داریم؟ اینه میگن فسر قبح ذاتی. در این مسئله که آیا افعال ما خوبی و بدی ذاتی دارد یا ندارد بین علما و فقها اختلافه. یه عده قائلن که بله حسن قبح ذاتی دارن، یه عده هم قائل نیستن میگن که حسن قبح ذاتی ندارد و هر دو طایفت خلق کرده انها. ایشون میفرماد حق در مقام قول سوم. قول سوم چیه اگر گفتیم؟ قائل به تفصیل. چیه قائل به تفصیل؟ اینه که ما میگویم افعال ما سه قسمه. ما که میگیم حسن قبح ذاتی معنایش این نیست که تمام افعال حسن قبح ذاتی داره و هیچگاهی از سوا نمیشه، نه. این ما ادعا نداریم و از اون طرف هم ما ادعا نداریم که هیچ عملی در دنیا حسن قبح ذاتی ندارد، بلکه ما یه خط میانه را قائلیم. خط میانه چیه؟ نه خط میانه به معنای لیبرال ها، لیبرال نه، خط سیاسی میانه خوب نیست. خط فقاهتی اگر میانه باشه اشکالی نداره. خط علمی خب خط میانهش اینه که ما میگم عمل ما در خارج سه قسمه. بعض عمل ما که حسن قبحش ذاتیه از سوا نمیشه، این یه صورت. صورت دوم بعض عملها که حسن قبح ذاتی نیست بلکه مقتضی حسن قبح هست. مقتضی معناش میدونین چیه؟ یعنی اگر مانع نیامد مقتضا حتما محقق میشه. مثل سوزاندن آتش، آتش مقتضی برای سوزاندن کاغذ هست یا نه آقا؟ ها؟ خب چی وقت میسوزانه کاغذ را؟ اگر مانعی نباشه، مثلا اون جسم این طرف که هست اون باید تر نباشه و الا تر باشد به این زودی ها نمیسوزاند. بعض عملهای ما که مقتضی حسن قبح را داره، اگر مانع برخورد حسن قبحش از بین میره، اگر مانعی بر نخورد اون حسن قبحش محقق میشه. اینم دو قسم عمل. قسم سوم اعمالی داریم که نه حسن قبح ذاتی دارد و نه حسن قبح به مرحله اقتضایی، هیچ کدام را ندارد، بلکه به عنوان اولی هیچ چیز نه بد نه خوب. اون وقت تابع آمدن عنوان دیگره. یه عنوان خوب اگر بهش منطبق شد این عمل میشه خوب، اگر عنوان بد بهش منطبق شد میشه چی؟ میشه بد. پس ما نمیتونیم یه کاسه کنیم عمل را که بگویم تمام اعمال حسن قبح ذاتی دارد، این دروغه. بعض عملها را میبینیم که حسن قبح ذاتی نداره و از اون طرف هم نمیتونیم کلیتا ادعا کنیم که هیچ عملی در دنیا حسن قبح ذاتی ندارد. بلکه حق در مقام اینه که افعال ما سه قسمه. بعض افعال ما حسن قبحش ذاتیه. مثل چی؟ در باب حسن قبح ذاتی مثال میزنن به ظلم و عدالت. ظلم بده، خب از دیدی آقایان بده یا خوبه؟ آه؟ خب ظلم بده، درسته یا نه؟ این بدی ظلم ذاتیه یا نه؟ یا نه گاهی میشه ظلم باشه ولی بد نباشه؟ میفرماد نه، همچی چیزی در دنیا متصور نیست. از اول دنیا تا آخر دنیا هر عملی در دنیا اسمش ظلم گفته شود اون عمل بده، بدی ذاتی دارد، دیگر هیچ گاهی قابل تبدیل به حسن نیست. و از اون طرف عدالت، عملی باشد در دنیا که اون به اون عمل عدالت تطبیق شود، این عمل خوبه یا بد؟ خوبه، درسته؟ و این خوبی هم از عدالت قابل انفکاک نیست که یه روزی در دنیا یه عملی پیدا بشه و اون عمل عدالت گفته شود ولی خوبی نداشته باشد. نه، مادامی که این عمل عدالت خوبه، صد تا عنوان دیگرم بهش منطبق بشه بازم خوبه، از خوبیش کم و کاسته نمیشه. اینه میگم که حسن قبح ذاتی. بعض عملهاست که نه، اقتضای حسن را دارد، اقتضای خوب را دارد ولی وابسته به مانع. ببینیم مانع هست یا نه. مثل کذب، کذب بده یا خوب؟ آقا اگر گفتیم ها درسته، ولیکن این بدی ذاتی کذب نیست که از اول دنیا تا آخر دنیا هر جا کذب باشه حتما باشه بد باشه. نه، بعض جاها میبینیم به مانع برمیخورد، اون مانع قبحش رو از بین میبرد. مثلا یه دروغیه که من اگر دروغ بگویم یه مؤمن نجات پیدا میکنه از کشته شدن، از قتل و غارت. و اینجا چی؟ اینجا این دروغ من چیه، خوبه یا بد؟ پس حسن و قبح کذب و دروغ ذاتی نشد، ذاتی به این معنا بود که ازش قابل انفکاک نباشد. و اینجا ما دیدیم که قابل انفکاک است. یا راستگویی، اگر آقایان عقیده داشته باشن ها که راستگویی خوبه، این خوبی ذاتیه یا نه؟ که مرحله اقتضایه، برای اینکه در بعض جاها ما میبینیم در این حالی که صدقه، اسمش صدقه، عنوان صدق بهش منطبقه، مع ذلك حسن نداره. در کجای اون نداره گفتیم؟ در جایی اگر من راست بگویم دو نفر مؤمن کشته میشه. فرض برمانی در یه زمانی، در یه جایی، در یه مکانی که طاغوت و جائر حکومت میکنه، یه مؤمنی به ما پناهنده شده و میاد از ما سوال میکنه، میگه اینجایه یا نه، منزل شما هست یا نه، ما چی بگوییم باز؟ اگر راست بگوییم خب پدر این آقا را در میاره، درسته؟ و اینجاست که راست گفتن بده. این بدی از کجا پیدا شد؟ چون که مانعی از حسنش پیدا شد. اون مانع از چه بود؟ فراقه دم مؤمن، مؤمن کشته میشه مثلا، تلف میشه. اینه که اینم قسم دوم. قسم سوم اینه که نه، اقتضای حسن خوب را هم نداره، بلکه لو کلی و تقاهی، نه خوب نه بد، مثل زدن روی فرش، روی قالی. از اول صبح بزن با دست تا مغرب روی قالین، این خوبه یا بد اگر گفتین؟ نه، هیچ بدی، چی بدی داره؟ جز این که غبارش، بله، یه وقتی ممکنه حضرت عادت رو اذیت کند، و الا بدی به اون مرحله این عمل، عمل رذل گفته شود، عمل زشت گفته شود، به اون معنا بدی نداره. ولی گاهی اگر عنوان دیگر آمد، اگر زدیم به صاحب روح، صاحب روح اگر زدیم، این زدن دو عنوان دارد، یا عنوان تأدیب دارد یا عنوان اذیت دارد. اگر زدن به عنوان تأدیب باشد، این چیه؟ حسنه، مثل زدن پدر پسرش را برای تأدیب. و اگر این زدن به عنوان اذیت را در بر بگیرد، میشه چی؟ قبیل. اما اگر نه عنوان تأدیب باشد نه عنوان اذیت، زدن به قالین، زدن به چوب، این چیه؟ این نه خوبه نه بد. پس اون حرف را که صاحب فصول فرموده در اول رسائل که حسن قبح اشیا یختلف به اختلاف العناوین، معلوم شد که حرف زیجاییه. تمام افعال جوری نیست، بعض افعال داریم که حسن قبحش لا یختلف به اختلاف وجوه و عناوین. این یه مسئله شد که وقتی انشاءالله آقایان رو شروع کردن به رسائل که در سال تحصیلی آینده انشاءالله حتما میدانم آقایان رسائل شروع میکنن، اونجاها رسیدیم بفهمیم که صاحب فصول چی میگه. و بعد شیخ انصاری میفرماد و فی کلامه مواقع للنظر، شیخ برش اشکال میکنه که در کلام صاحب فصول نه یه جا دو جا بلکه چندین جاست محل نظر و اشکاله. بفهمیم که اشکال شیخ در چیه. خب معنی الحسن و القبح الذاتیین. دارن. بله ما قبول نداریم، ما قبول نداریم. هر وقت ایشان رسائل رسیدیم این بحث باز اونجا پیاده کنیم. من فقط به حسن قبح افعال که آیا ذاتیه یا عرضیه یا هیچ کدام را ندارد، به این مقدارش محل شاهد ما بود. بله درست میکنم. قرض چرا بنده چرا قرض آمدن سال جدید را برای همه آقایان و اخصا برای رفیقم تبریک عرض میکنم. معنی الحسن والقبح الذاتیه، معنای حسن و قبح ذاتی، چون در کلمات بعض علما هست که ظلم مثلا قبحش ذاتیه، اینه باید بدانیم آیا تمام اعمال حسن و قبح ذاتی دارد یا بعض اعمال. غرض اگر برخورد بنده عنوان توهین داشته، من از جناب عالی معذرت میخوام به تمام معنا و خدا گواه است که غرض ما توهین نیست، ولی اگر یه مقداری از فرمایشات حضرت عالی مربوطی به بحث نیست، دیگه اون گناهش گردن ما نیست. درست یا نه آقای؟ ما بنا ندارم رسائل بخونیم عزیزم. اگر میخوای رسائل بخونی گوش کن آقا، اگر میخوای رسائل بخونی، گفتم حرف صاحب اصول درست نیست، حرف شیخ انصاری هم درست نیست، بعد صاحب کفایه رد کرده بر شیخ انصاری، حرف صاحب کفایه هم درست نیست، ولی اینا رو همه رو میشه اینجا خوان؟ میشه نمیشه، امکان نداره. معلوم شد یا نه؟ ان الحسن والقبح بالمعنى الثالث، حسن و قبح خوبی و بدی، خوبی و بدی را که عرض کردم به ترجمه فارسی، خوبی یعنی کار خوب، خوب که خوب معلومه، خوب خوبی خوب خوبه دیگه، حتما خوبه، اما خوب یعنی زشت، یعنی کار رد، کار پس، این معنای خوب ها. بالمعنى الثالث ينقسمان الى ثلاثه اقسام، حسن و قبح به معنای سوم که همون خوبی و بدی که به درک عقل عملی انجام میگیرد، عقلا درک میکنند یا عقلا قرارداد میگذارند، این خوبی و بدی نسبت به اعمال ما، حرکات و سکناتی که از ما انجام میگیرد، این خوبی و بدی را در ارتباط با عمل ما اگر مقایسه کنیم چند قسم میشه؟ ينقسمان الى ثلاثه اقسام، سه قسمن بیشتر نیستن. الاول اون خوبی و بدی است که او علت للحسن، یا اون عملی، اون عمل خارجی ما، اعمالی است که علت للحسن والقرب، علت برای حسن و خب علت و معلول معنای چی اگر گفتین؟ خب علت و معلول از آثار واضحی، علت و معلول اینه که علت از معلول قابل انفکاک نیست، معلول از علت قابل انفکاک نیست، مثل نار و دخان، از اول دنیا تا آخر دنیا هر جا ناره، اثر طبیعی چیه؟ حرارته. جای نار باشد و حرارت نباشد همچه چیزی در دنیا وجود نمیگه، یعنی از هر دوتا از هم با هم سوا، از هم سوا نمیشه. این معنای علت اون بود. بعض اعمال ماست که مثل علت برای خوبی، یعنی هر جا عمل باشد خوبی بایش هست، هر جا عمل باشد بدی بایش هست، از قبیل علت و معلولا للحسن والقبح. و یسمى الحسن والقبح فیه، در اون عمل، اون عملی که علت برای حسن قبح هست، اون خوبی و بدی، اون عمل را چی اسم میذارن علما؟ به ذاتیین، به حسن قبح ذاتی اسم میذارن، مثل العدل، عمل عدالت، عملی که توأم با عدالت باشد، این عمل علت برای حسن. یعنی چی علت؟ ها؟
قابل انفکاه نیست. اینجور در دنیا نمیشه یه روزی عملی باشد اون اسمش عدالت باشد و خوبی نداشته باشه. اینه میگن علت تام ذاتی، مثل العدل از اون طرف قبحش مثل ظلم، بعدم مثال دوم از طرف حسنش مثل علم، از طرف قبحش مثل جهل. فإن العدل بما هو عدلون، عدل یعنی هر عملی، نشستن اگر عدالت این نشستن، حرکت اگر عدالت حرکت، مبارزه اگر عدالت مبارزه، هر عملی که عنوان عدالت رو به خود بگیرد، این عملی که عدالت به ما هو عدلون لا یکون الا حسنا، همیشه حسنه، ابدا یعنی همیشه، گاهی نشده در دنیا که یه عمل عدالت باشه به حسن نداشته باشه. اینه میگم حسن ذاتی دارد، ای انهو به این معنا بدر و سی و شن متا ما صدق عنوان العدل، هر وقتی که صدق کند در یه عملی عنوان عدالت، مثلا درس خواندن ما عدالت یا نه، اگر صدق کرد که این درس خواندن عدالت، یا نشستن عدالت، یا جنگ عدالت، یا صلح عدالت، و هر چی که عدالت صدق کند اون خوبه، حتما اون عمل دیگه هیچگاهی بدی نداره. انار عرف انه لابد ان یمدح علیه فائله، فائلش باید مخ شود، در کجا مخ شود، تقرینن یا نه، عند العقلا، اشاره به همون قراردادیه ها، که این خوبی و بدی قراردادیه، و یعد عندهم محسنا، و اون فائلی که این عمل عدالت رو انجام داده، اون فائل در نظر عقلا چیه؟ محسن. عملش چیه؟ خودش اگر محسن شد قطعا عملش حسن می شود. و کذلک در طرف ظلم، مثال برای خودش، هر عملی که در دنیا ظلم حساب بشد، به ما هو ظلمون لا یکون الا قبیحا، اونم ابدا یعنی هیچگاهی ازش منفک نمیشه. اینه میگم قبح ذاتی، ای انه بدر سی و شن متا ما صدقه، هر وقت صدق کند عنوان ظلم، بر نشستن اگر ظلم صدقه، یا بر حرکت، بر استادن، بر خوابیدن، بر خوردن، بر هر عملی که عنوان ظلم صدق کند، بله، فإن فاعله مذمومون، فاعلش مذمومه یعنی قبیحه، این کار رذلیه، رذل یعنی چی؟ یعنی فاعلش بدی، آدم بدی مستحق کیفره، مذمومون عندهم و یعد مسیئن، و در نزد عقلا این شخصی که عمل ظلم رو انجام داده مسیء حساب می شود، و ایست قسمی از عمل. پس با این تقسیم اول حرف صاحب فصول رد شد. حرف صاحب فصول چی گفته بود؟ گفته بود که حسن قبح تمام اعمال یختلف به اختلاف الوجوه والعناوین، و ما دیدیم که نه، حسن قبح عدالت و ظلم لا یختلف به اختلاف الوجوه، صد تا عنوان دیگرم بهش بیاد خوبی و بدیش برطرف نمیشه. این مقدار مربوط به رد صاحب فصول. یکی قسم دوم، ما هو اون چنان عملی که اون عمل مقتضی لها، اقتضای حسن قبح را دارد. معنای اقتضا یعنی چی؟ یعنی اگر به مانع بر نخورد حسن قبح در این عمل پیدا میشه، اگر به مانع بر بخورد اون وقت حسن قبح بعد از این عمل گرفته میشه. ما هو مقتضی لهما، اون عملی است که مقتضیه برای حسن یا برای قبح مثلا. و یسمى الحسن والقبح در این جور عمل بالعرضیین، خوبی و بدی این عمل میگیم خوبی و بدی عارضیه نه ذاتی، مثل چی؟ تعظیم الصدیق و تحقیره، مثل تعظیم برای شخص دوست انسان را انسان تعظیم کند، خوبه یا بد؟ آقا توی اتاق مدرسه نشسته ای، یه رفیقت میاد به عنوان عیادت یا به عنوان مباحثه، اگر تعظیم کنی و از جا پاشوی خوبه یا بد؟ خب این خوبی برای تعظیم صدیق ذاتیه یا عارضیه؟ چرا عارضیه، ذاتی نیست؟ برای اینکه گاهی همین پاشدن به عنوان تعظیم صدیق، با اینکه این عنوان محفوظ ها عنوان و اسمش هم عوض نشده، به ما اینکه تعظیم صدیقه این بدی میگیرد به خود. چی وقته؟ در جایی که این استاده شدن جلوی رفیقت، این توهین به شخص سوم حساب بشه. مثلا یه شخص اول آمد توی اتاقت، شما اشتباه کردین یا سهو کردین، غلط پا نشدین، از ایشان احترام نکردین، پشت سر یه رفیق دوست آمد، حالا اگر پا بشی برای دوستت با آقا بر میکند یا نه؟ توهین میشه نه آقای اولی؟ برای اینکه این آقای اولی توهین نشود باید پا نشوی. اگر پا بشی این عملت با اینکه تعظیم نسبت به صدیقت، ولیکن نسبت به این آقای دیگر چیه؟ اهانته و لذا این تعظیم صدیق عنوان قبح را به خود میگیرد. معلوم شد؟ و هاکذا تحقیر صدیق. فان تعظیم صدیق، بله تعظیم کردن برای دوست، لو خله و نفسه، یعنی عنوان توهین به شخص سوم را نگیرد، مانع دیگر نباشد. فهو حسن، مسلمه که این تعظیم حسنه، ممدوح علیه، میگه آقای خوبیه و کاری خوب انجام داد که جلو رفیقش پاشد. و تحقیره کذالک، لو خله و نفسه قبیح، لو خله و نفسه کذالک، یعنی تحقیر صدیق به عنوان تحقیر صدیق، لو خله و سمع قبیح. ولیکن این دائمی نیست، ذاتیش نیست، گاهی با مانع برمیخورد، حسن خوب هست از بین میرود. ولیکن تعظیم الصدیق به عنوان انه تعظیم الصدیق، با اینکه این عنوانم برایش مانده ها، اسمش بازم چیه؟ تعظیم صدیقه، در این حالی که تعظیم صدیقه حسن ندارد. انه تعظیم الصدیق یجوزه، یجوزه یعنی یمکن، ممکن ان یکون قبیحا، گاهی همین تعظیم صدیق قبیح حساب شود. مذموما، در کجای که این مذمومه؟ کما اذا کان همین تعظیم صدیق سببا لظلم ثالثین، به سبب شد برای ظلم به شخص سوم، به خلاف العدل. اما در عدل نه، عدل اگر یه عملی بهش اسم عدل اطلاق شود همیشه خوبه، صد تا عنوان دیگرم بهش منطبق شود، اون عناوین حسن عدل را از بین نمیتواند ببره. به خلاف العدل فانه یستحیل، معنای علیت اینه ها، یستحیل الانتقام، محال ان یکون عدل باشد و حسن نباشه، ان یکون قبیحا مع بقاء صدق عنوان العدل، تا وقتی که این عمل اسمش، بله گای اصل عنوان عدالت از بین میره، یه عملیه، اگر این مانع را نمی داشت این عمل عادل بود، ولیکن آلا به مانع برخورده اون وقت اسم عدل ازش گرفته میشه، چی گفته میشه؟ میشه ظلم، اون وقت قبیح میشه. اما مادامی که عدل گفته شود باش خوبی همیشه هست. بله بخلاف العدل فانه يستحيل ان يكون قبيحا مع بقاء صدق عنوانه. كذلك تحقير الصديق، توهین برای دوست که آمده دم راش پا نشودی، به عنوان اینکه تحقیر برای صدیق، اگر لو خله و طبعا مانع نمی داشت این تحقیر چه بود؟ خوب بود یا بد؟ بد بود، جای شکی نبود. ولكن يجوز و يمكن ان يكون حسنا، ممکنه این که گاهه خوب گفته شد، ممدوحا علی باشد، مد شده باشد بر این توهین، کما اذا کان سببا لنجاتهی، سبب برای نجات این صدیق بشد. تو صدیق آمده، اگر بهش احترام کنی طرف میفهمد که این دوست شماه، فورا فردا به یه بلایی ترش میاره میکشه. ولی ما خود را ناشناخته بیندازیم، بهتر از این که اصلا بله تعظیم نکنیم برای اینکه نفهمد. در زمان ائمه این چنین چیز خیلی اتفاق میفتاد، ائمه مثلا با یکی از شیعیان مخلص خالص درجه اولش خیلی سرد برخورد میکرد. چرا؟ چون که جاسوس دستگاه طاغوت بوده، مراقب بوده ببینه این آیا واقعا از شیعیان ائمه هست، با ائمه محشوره یا نیست، تا اینکه فردا به فریادشون برسد. مثلا کما اذا کان سببا لنجات، ولكن یستحیل، ولكن در مقابل تحقیر صدیق ظلم را میفرماید بدن چی؟ میفرماید نه، قبح ظلم ذاتیه. ولكن یستحیل ان یکون الظلم حسنا، ظلم باشد و خوب، مع بقاء صدق عنوان ظلم. بله اگر عنوان ظلم از بین بره، عنوان دیگر، اسم دیگر بیاد، ممکنه در اون زمان حسن گفته شود. اینم قسم دوم.
ظلم رو هم عربی داره، اون داستان موسی و حضرت خضر که حضرت خضر کشتی رو
میشکنه
و اون
دیوار
رو
خراب میکنه، ظلم هست،
ولی در
حقیقت
قبیحه.
نه ظلم نیست، ظلم نیست، نه کشتی شکستن، کشتی شکستن به ما هوا کشتی شکستن که نه ظلم نه عدل، به عنوانی که ضرر به صاحبش میخوره ظلم، به عنوانی که منفعت به صاحبش میخوره چیه؟ عدل، عین عدالته. معنای خودی شکستن به موهو شکستن که ظلم خیلی از شکستن ها چیه؟ عین عدالت. اگر گفتی مثل چی؟ بله. خب اینا قسم دوم. قسم سوم ما لا علیت له ولا اقتضاء. قسم سوم عملهایی که به قول عرب ها حیادیه، بی طرفه، هیچ نه با حسن مراوده دارد و نه با قب ما لا علیت له، نه علت برای حسن قب و اقتضاء فیه و نه مقتضی حسن قب فی نفسه للحسن و القبن اصلا. خب اگر گاهی هم خوب و بد میشه واسه چیه؟ انما قد یتصف بالحسن تارتن گاهی حسن میشود، اذن طبق علیه عنوان آخر، اگر عنوان دیگر بهش منطبق شد که اون عنوان دیگر چیه؟ که شکستن کشتی به ما هو شکستن کشتی هیچ چیز رو نداره، نه عنوان خوبی داره و نه عنوان بدی. اگر عنوان عدالت به این شکستن یعنی منفعت به صاحبش رسید، عنوان عدالت منطبق شد میشه چی؟ خب اگر نه منفعت نداره به جز خساره برای صاحبش میشه چی؟ عنوان دیگر کل عدل. و قد یتصف بالقبح اخرى گاهی هم به قبح متصف می شود، اذا طبق علیه عنوان قبیح، اون عنوان قبیح مثل چی؟ کالظلم مثلا. و قد لا ینطبق، و گاهی هم که اصلا نه عنوان عدل بهش منطبق میشه نه عنوان حسن بهش منطبق می شود، مثل شکستن سنگ کوهی دماوند. یه سنگ در کوهی دماوند، شکستن کشتی رو گفتیم عنوان عدالت به خود گرفته، یا شکستن مال مردم عنوان چی گرفته؟ عنوان ظلم. اما شکستن سنگ کوهی دماوند چیه؟ نه عنوان عدالت دارد نه عنوان ظلم، و لذا این شکستن از اول صبح بشکن تا آخر نه خوب نه بد. قد لا ينطبق عليه عنوان احدهما فلا يكون حسنا ولا قبيحا كالضرب، مثل زدن. بله مثلا فانه، این زدن به ما هو زدن، تنها این عنوان زدنیت باشد، این نه خوب نه بد. اگر عنوان تعدیب به خود گرفت، همین زدن به عنوان این که تعدیبه چی میشه؟ حسن. و اگر عنوان اذیت گرفت برای تشفی قلب مثلا، که قلب ما بله کینه ما یه مقدار تشفی پیدا کند، این میشه چی؟ ظلمه قبیحه. ولا حسنه ولا قبیحه که ضرب غیر زرو، غیر زیروه را قالین را بزن، فرس را از اول صبح بزن آهسته آهسته، طوری نداری که دست درد بیاد ها، در آمد اون یه مسئله دیگر ظلم به نفسه، طور بزنی که دست در اذیت نباشه و نه خوبه نه بد. و معنا کون الحسن او القبح ذاتیان، و این که ما میگویم حسن عدالت یا قبح ظلم ذاتیه یعنی چی؟ ای ان العنوان، اون عملی، اون عنوانی، المحکوم علیه به احدهما، که حکم میشود بر اون عنوان به یکی از این دوتا، یا به اون عنوان به عنوان حسن حکم میکنیم یا به عنوان قبیح حکم میکنیم، به ما هوه، به ما این که اون عنوان عنوان هست و فی نفسه و فی حد ذاته یکونو محکومن به، محکومی به این حسنه یا به مثل عنوان ظلم. ما میگم قبح ظلم ذاتیه یعنی چی؟ معناش چیه؟ معناش اینه که این عنوان ظلم که حکم میشه بر عنوان ظلم به قبح، این عنوان ظلم به ما هو عنوان ظلم خبیه، دیگر عنوان دیگر نیاد نداره که بایش اضافه بشه. این یکونو محکومن بهی، محکومی به قبح. لا من جهته، معنای حسن قبح ذاتی اینه، نه اینکه ما بگویم ظلم قبیحه از جهت اینکه مندرج شده تحت عنوان دیگر مثلا عنوان آخر. فلا يحتاج الى واسطه، محتاج نیست به سوی واسطه در اتصاف عنوان ظلم به احده ما که بالقبح باشد، اینکه متصف به قبح میشد نیازی به هیچ واسطه ای نداره. و معنا کوره مقتضیان، و این که میگیم بعض عملها مقتضیه برای حسن خوب، این معنی چیه؟ ان العنوان لیس فی حد ذاتهی، عنوان در حد ذاته متصفن بهی، هیچ متصف به حسن خوب نیست، مثل عنوان تعظیم و صدیق یا عنوان کذب، عنوان کذب به ما هو کذب هیچ کدام را نداره. و این که غالبا بده کذب برای این که داخل تحت عنوان ظلم میشه واسطه میخورد، چون که داخل عنوان ظلمه از این جهت بد میشه، و الا نه یک کذب باشد که درو ظلم نباشه، اون کذب چیه؟ خب نداره. بل به توسط عنوان آخر، بلکه به واسطه عنوان دیگره، ولکنه غالبا تحت اون عنوان دیگر داخل، مگر مادامی که مانع بیاد، ولکنه لو خله و طبعه، اگر تنها باشد با خودش همیشه داخل تحت عنوان حسن که عدالت باشه، یا تحت عنوان قبیح که ظلم باشه، نوعا داخل تحت عنوان ظلم. الا ترا، میگه نمیبینی این تعظیم صدیق، احترام دوست، لو خله و نفسه، همیشه این احترام دوست داخل تحت عنوان چیه؟ نه صناحتن که حکم شه داخل عنوان عدل داخل عنوان قد يدخل تحت عنوان العدل الذي هو حسن که داخل عنوان عدل لذا حسن دارد همیشه بیداده ای به هادل اعتبار تکونو لهو این چجور عدالته پاشدن جلوی راه رفیق چجور عدالته میباند برایش مصلحت نوعیه احترام جامعه محفوظ میموند تکونو لهو مصلحت نوعیت عام اما لو کان همین تعظیم صدیق سببا لهلاک نفس محترمه سبب بشد برای این که آقا بفهمد با ما مربوطه فورا پدرش را فردا در بیاره سبب بشد کان این تعظیم قبیحا لانه یدخل حین اذن همین عمل همین فاسدن به ما هو تعظیم صدیق اسم تعظیم صدیق از بین نرفته هنوز بازم اسمش چیه؟ تعظیم با اینکه عنوان تعظیم صدیق هم دارد تحت عنوان ظلم داخل میشه این یه تعظیم صدیق است که پدر صدیق را میسوزاند ولا یخرج عن عنوان کونه تعظیما للصدیق حالا این که سبب هلاکتش میشه آیا از عنوان تعظیم بودن خارج میشه یا نه؟ نه بازم آمده ما دم راهش پاش شدیم این چیه؟ تعظیمه یا نه؟ بازم عنوان تعظیمه و كذلك یقال فی تحقیر صدیق در تحقیر صدیق هم عین این مطلب رو میگوییم فانه لو خلی و نفسه عناوین دیگر نیاد غالبا تحت عنوان چی داخله؟ تحت عنوان ظلم داخله اهانت اذیت به طرف دخل تحت عنوان ظلم خب اگر تحت عنوان ظلم شد که خب قبحش باش میاد الذي هو قبيح بحسب ذاته ای به هذا الاعتبار به این اعتباری که تحت ظلم داخله تكون لتحقير الصديق مقصده نوعی اصلا احترامت بین جامعه میرود عام فلو كان سببا اما در جایی که توهین یا تحقیر صدیق سبب باشد برای نجات نفس محترمه در این صورت از عنوان ظلم خارج میشه داخل چی میشه؟ داخل عنوان عدل میشه کان حسنه لانه یدخل حین اذن تحت عنوان العدل ولا یخرج عن عنوان کونه تحقیرا للصدیق و اما العناوین من القسم الثالث اما عنوان از قسم سوم فلیست فی حد ذاتها در حد ذات خود لو خلیت اگر خلوت کند با نفسشان چیزی عارض برش عارض نشود لیست داخلتا تحت عنوان حسن او قبیح نه داخل عنوان ظلم تا قبیح باشد نه داخل عنوان عدل تا حسن باشد خب پس چیه این؟ میفرمون هیچی نفسن دارد ولی داره لا تکونو لها الی و بل اختضا نه الیت داره برای خوبی و بدی و نه اختضا دارد و علا هادا یکتزه و بر این معنایی که ما سه قسم تقسیم کردیم واضح شد معنای الیت و اختضا در اینجا خب چی بود اون که واضح شد که هیچی نفهمی؟ آنشون ایشون تشکیک دارد بر این که آقایان قبلا متوجه شدن یا نه و این نه دوباره تفصیل میگرد معنای علیت و اختزارا و این المراد من العلیه ما که میگیم علت حسن قبح اینه مراد من العلیه این العنوان به نفسه خود عنوان ظلم به ما هو ظلمون دیگر هیچی نیاز نداره تمام موضوع حکم العقلا بالحسن او القبح تمام موضوعها علیت رو آقایان شنیده ان علیت در فلسفه چی معنا دارد اگر گفتیم در علم فلسفه علیت به معنای تأثیر ایجاد درسته یا نه همیشه علت معلول را ایجاد میکنه این معنای علیت ولیکن علیت در باب حسن قبح به معنای تأثیر و ایجاد نیست چرا ایجاد نیست برای اینکه عمل ظلم تأثیر کند در ایجادی بدی نه همچین چیزی وجود نداره چرا ندارد اگر گفتیم برای اینکه امر تکوینی نیست حسن خود تا موجودش کنه ظلم عنوان ظلم بدی یا تکوینا اگر بله اگر حسن خود تکوینی بودی واقعیت می داشت بله می گفتیم که عنوان ظلم علت برای ایجاد بدی ولیکن بدی رو گفتیم که امر تکوینی نیست بلکه امر چیه؟ امر قرارداد و اگر امر قراردادی علت قرارداد چیه اگر گفتیم؟ عنوان ظلم یا عقلا؟ ای بارک الله حالا تازه متوجه شدین به حقیقت مطلب خب پس اگر انواع علت برای حسن قبح عقلایی قرارداد عقلا علت شر شما ظلم را علت گرفتین این معنای علیت چیه؟ بفرماید مقصود ما از علیت در اینجا معنای دیگره این معنای دیگر چیه؟ تمام الموضوع یعنی هر وقت عنوان ظلم محقق شد موضوع قرارداد عقلا تا تمام شده و فوراً عقلا قرارداد گذاشتن. این معنای علیت، نه معنای علیت به معنای فلسفی که تأثیر باشد. و لذا چقدر زیبا بیان میکنه، افسوس که خب توجه کمه. بله کجا شده آقا؟ والمراد من الاقتضاء ان العنوان الكلي وتبقى يكون داخلا فيما هو موضوع لحكم العقلاء بالحسن او القوب، که اگر مانع نباشد داخل اون موضوعه. و ليس المراد من العليه والاقتضاء، مراد ما از عليه و اقتضاء نیست اون معنایی که اون معنا معروف است از معنای علیت و اقتضاء در فلسفه، در علم فلسفه. علیت و اقتضاء به چه معنایه؟ به معنای تأثیر و ایجاد. مثلا میگیم نار علت برای حرارت، این یعنی چی علت؟ ها؟ یا جرم شمس علت برای روشنایی، یعنی چی؟ یعنی با طلوع شمس روشنی ایجاد میشه یا نمیشه؟ آقا با ایجاد نار حرارت ایجاد میشه یا نه؟ اونجا رو میگیم علت، اون به معنای تأثیر. ولی اینجا به معنای تأثیر نیست، که هر عملی که ظلم باشه این ظلم ایجاد کند بدی را، چون که بدی امر ایجادی نیست، امر تکوینی نیست تا ایجاد کنه، بلکه امر قراردادی. خب اگر قراردادی شد دست عقلا یا دست ظلم نیست. میفرماد بله ما که میگیم علت یعنی تمام موضوع، همیشه نسبت حکم به موضوع نسبت علت به معلوله. اگر تمام موضوع پیدا شد چاره ای نداره جز این که حکمش بیاد. اینه به این معنا به معنی تأثیر، اینکه به معنای تأثیر و ایجاد باشه. فإنه من البدیهی، خیلی بدیهیه، انه لا علیت، علیت به معنای تأثیر، علیت به معنای ایجاد وجود ندارد. لعناوین الافعال، برای عنوان ظلم در احکام عقلا، که هر عنوانی که ظلم حساب شد این اون مرد علت، علت تکوینی بشد برای ایجاد بدی، نه اون دست عقلایه. الا از باب علیت الموضوع لمحمولهی، پس عنوان ظلم تمام موضوع برای بدی، عنوان عدالت تمام موضوع برای خوبی، اما بقیه نه، جزء موضوع، جزء دیگرش تا ظلم و عدالت بهش تطبیق نشود خوبی و بدی نمیاد، قرارداد منعقد نمیشود. اینم معنای حسن و قاب. خب امر ششم، ادله الطرفه. حالا کم کم داریم به اصل مطلب میرسیم، نزدیک شدیم. خب حسن خوب راستی راستی قسم حضرت عباسی وجود داره یا نداره؟ اشاعره چه گفتن؟ گفتن وجود نداره. ما علمای عدلیه چی میفرماین؟ میفرمان وجود داره، قراردادی منطقه، نه تکوینی بلکه قراردادی وجود داره، و عقل ما هم قرارداد عقلا را درک میکنه، تشخیص میده. حق با کیه؟ میفرمان الانی که جوانب موضوع را کاملا بررسی کردیم و توضیح دادیم که حسن خوب به چه معنا و سببش چه باشه، الان وارد اصل مسئله میشیم، ببینیم حق با اشاعره یا با عدلیه. به تقدیم الامور السابقه، با تقدیم این مقدماتی که گذشت، نستطیع ان نواجه ادله طرفین. الان ما قدرت داریم اینکه ادله طرفین را بررسی کنیم، ببینیم حق با کیه. به عین بصیرتین، با چشم انصاف و بله بصیرت ببینیم. لنعطی الحکم العادل، تا اینکه عطا کنیم ما حکمی که عادله، نه حکم روی عصبیات، روی تعصب مذهبی، تعصب مثلا بقیه تعصبات، نه از روی منصفانه قضاوت کنیم، حق با اشاعره یا با عدلیه. لأحدهما و نأخذ النتیجة المطلوبه، و نتیجه مطلوبه را بگیریم، بالاخره یا قائل به حسن خود بشیم یا منکر بشیم، کدامش حقه؟ و نحن نبحث عن ذلك فی عده مواد، در چند ماده بحث میکنیم. فنقول اولا، ماده اول میگه اینم اشاره به مطالب گذشته ها، ما که گفتیم حسن خود، حسن خود تکوینی یا حسن خود قراردادی، خوب متوجه باش. إنا ذكرنا إن قضية الحسن والقب من القضايا المشهورات، وأشرنا إلى ما كنتم درستموه في الجزء الثالث، وما هم إشارة كردن بأن مطلبي كون مطلب رسما يقينا در كندن در كتاب المنطق. خب حالا إشان يا حسن عقيدة داشته، حالا دروخي نمیشه بإشان، نعوذ بالله، نسبت دیدیم که إشان با آقایان نسبت دروغ داده، آقایان اصلا ندیدن منطق را، إشان إشارة میکنه میفرما شما همه تون در کندن اینجا المنطق. على كل في الجزء الثالث من المنطق من ان المشهورات قسم، اونجا گفتیم که مشهورات قسمی است که مقابل ضروریات ششگانه هست، اولیات و فطریات و متواترات و دیگر چیه؟ بله یکی از اونها مشهوراته. و منه تعرف یا نعرف المغالطه، از اینجا که ما متوجه شدیم که ما گفتیم حسن خوب هست، منتها چجوریه، به عنوان قضیه چیه؟ به عنوان قضایای مشهوریه، نه به عنوان مثل القضیه الکل اعظم من الجد. اون چی قضیه؟ اون بدیهیه، ضروریه، یعنی واقعیت داره. عظمت کل از جد ما درک بکنیم نکنیم در عالم واقع خودش وجود دارد. عظمت کل از جد یا اجتماعی نقیزه این محاله، ما درک بکنیم محالیت را یا درک نکنیم در واقع محالیت وجود داره. درسته اون میشه قضایای داخل قضایای سته، ولی قضایای مشهوری اینجوری نیست، واقعیت نداره، فقط قرارداده. اگر اقلا قرارداد دارن اگر ندارن و هو اهم ادلتهم. از اینجا فهمیدیم که دلیل اشاعره، اون دلیل مهمش باطله. اون دلیل مهمش چیه؟ اینه که الان میخوانیم، اذ یقولون، این مهمترین دلیل اشاعره بر انکار حسن خوب اینه. اینو خوب یاد بگیرین ها، اذ یقولون، اینجوری دلیل آوردن، گفتن لو کانت قضیه الحسن والقوب مما يحكم به العقل، یعنی اگر حسن خوب عقلی باشد داشته باشیم، معنیش اینه، اگر حسن خوب عقلی داشته باشیم، این مقدمه تالیش چیه؟ لما کان فرق بین این حکم عقل که درک کرده خوبی و بدی را در این قضیه و بین اون حکم عقل درک کرده به ان الکل اعظم من الجزء. خب قیاس استثنایی را در حاشیه مولا عبدالله خواندین، اگر در المنطق نخواندین، قیاس استثنایی چجور نتیجه میده؟ حالا گیر کردن آقای ما، وضع تالی ینتج وضع المقدم، رفع تالی ینتج چی؟ رفع المقدم. درسته یا نه؟ اینجوری نتیجه میده یا نه؟ خب اگر اونجوریه، اینجا قضیه داره مقدم داره به تالی، مقدم چیه؟ میگه لو کانت الحسن والقبح العقلیین موجودین، اگر حسن قبح عقلی باشه، لما کان فرق بینه و بین این قضیه ای الکل اعظم ملل، ولیکن تالی باطله. تالی باطله یعنی چی؟ یعنی فرق بین حال مقدم و مثل، و مقدم که حسن خوب عقلی داشته باشیم باطله. این نتیجه شه که از قیاس اسمایی این دلیل رو فی هذه القضیه و بین حکمه به ان الکل اعظم من الجد، ولیکن الفرق، این بطلان تالیه ها، خوب متوجه باش، ولیکن الفرق موجود قطعا. پس تالی باطله. تالی ما چی بود؟ که میگفتیم لما کان فرقون، این لما کان فرقون بدل شد به کان فرقون. خب وقتی تالی باطل شد، اذ الحکم الثانی، خب از کجا فهمیدیم که فرق بین این دو تا قضیه در ارتباط با عقل ما؟ میفرماید که جای شکی نیست، اذ الحکم الثانی، حکم دومی که الکل اعظم من الجد باشد، لا یختلف فیه اثنان، دو نفر در روی کره زمین با هم اختلاف نداره. از عالم سوال کنی میگه بله، کل اعظم از جز، از جاهل سوال کنیم میگه چی؟ بله، از زن، از مرد، اروپایی، امریکایی، شرقی، غربی، از همه سوال کنیم همه درک میکنن یا نه؟ کسی باشه در دنیا که این مطلب رو درک نکنه؟ پس این همه درک کنه. خب لا اختلافی اسنا مع وقوع الاختلاف فی الاول، اما در قضیه اول که حسن خوب هست عقل ما درک میکنه یا نه اختلاف داره. پس معلومه که بین هر دو تا چیه؟ خب تالی باطلون، یعنی بین هر دو تا فرق. فل مقدم و مثلو، مقدم مثلش باطله. مقدم چه بود؟ حسن خوب عقلی باشد، اینم باطله. وقتی باطل شد نقیض ثابته. نقیض چیه؟ یعنی حسن خوب عقلی ماکو، حسن خوب عقلی وجود نداره. و هذا الدلیل من نوع القیاس الاستثنائی قد استثنی فیه نقیض تالی، استثناء شده درش نقیض تالی. خود تالی باطله. خب وقتی خود تالی باطل شد چی میشه؟ از باب این که ارتفاع نقیزه این محاله، وقتی خود این تالی باطل شد قرن نقیز ثابته. خود تالی این بود که باید بین هر دو تا فرق نباشد، این که باطل شد چی ثابت میشه؟ بین هر دو تا فرق هست. پس نقیز مقدم هم باید ثابت بشه. نقیز مقدم چیه؟ خود مقدم چی بود تا نقیزش رو پیدا کنین ها؟ خود مقدم این بود که حسن قوه عقلی وجود داره، این باطل شد. از باب این که ارتفاع نقیزه این محاله چی ثابت میشه؟ ثابت میشه که وجود ندارد. وجود ندارد ثابت میشه. درسته یا نه آقا؟ چی بود آقا؟ تیر بود یا تفنگ؟ هم توی حسینیه؟ خب استثنیه فیه نقید و تالی نزن آقا خودم کسی و حالا به نوع القیاس الاستثنائی قد استثنیه فیه نقید و تالی نقید تالی استثناء شده استثناء یعنی ثابت شده نقید تالی وقتی ثابت شد لینسج نقید مقدم نقید مقدم را نتیجه بده خود مقدم این بود که حسن خوب عقلی وجود دارد و وقتی این از بین رفت نقید ثابت میشه نقید چیه؟ این که وجود نداره تازه به جواب رسیده بودیم آقا نمیذارم خب جوابشه پس تا فردا را آقای خوب مطالعه کنین ها